دوشنبه 13 بهمن ماه 1399 خارج اصول، نشست 81، تحقیق در مسئله انقلاب نسبت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم انا نستغفرك لكل نظر نظرناه وكل وعد وعدناه وكل عهد عاهدناه ثم لم نف به، ونسألك في مظالم عبادك عندنا. سه تا سوال شده، سوالات خوبی است، روشن کننده بحث دیروزه. عرض کنم و ادامه بدیم بحث رو. سوالی کردن که لازمه حرف شما، یعنی حرف ما، این بود که بشود قانونگذار حکمی را عاماً القا کند بدون اینکه اراده جعلی پشتش باشه. 50 سال بعد، 100 سال بعد تخصیصی بیاد، تخصیص بزنه بدون اینکه در این 100 سال، 50 سال اون حکم عامی که شاید مسلمان‌ها هم مرتب عمل می‌کردن اراده‌ای پشتش باشه، چجور میشه؟ ببینید، اگر کسی اگر کسی مخصص منفصل رو قبول کنه، چه منکر اراده استعمالی باشه چه نباشه، بالاخره این اشکال هست. یعنی دوستمون که اشکال کرده، فکر کرده که این مطلب فقط بر مبنای منکران اراده استعمالی وارد میشه، بر مبنای کسانی که قبول دارند وارد نمیشه، در صورتی که اونایی هم که قبول دارند میگن اراده جدی واقعی پشت اون عام نبوده. دقت کنید، مگه اونها میگن وقتی عام الغا میشه، اراده عام هم شده، بعد تخصیص میخوره، مگر میگن که حکم اول عام بوده واقعا بعد تخصیص خورده؟ اگر اینطور باشه که میشه نسخ، نمیشه تخصیص. حالا شما حرف آقای آخوند رو بزنید، حرف آقای خویی رو بزنید، این دو نفر بودن اون طرف قضیه، محکم وایساده بودن، بسیار خوب، با اینا بگید، اینا میگن عام القا میشه، مولا هم اراده عام کرده ولی اراده جدی نکرده. کلمات مصباح الاصول رو ببینید، البته کلمه جدی برای القا کرده ها، جدی برای حکم واقعی نکرده. پس این اشکال، اگر اشکال باشه، رو هر دو مبناست، هر دو طرف باید جواب بدن. ولی به شما بگم، ما بحث بعدیمون انشاءالله بحث نسخ و تخصیصه. کجا نسخه، کجا تخصیصه؟ بعضی ها در اینجور موارد چون نتونستن حل کنن، گفتن اینا رو ما قائل به نسخ میشیم. یعنی اگر مثلا حکم عامی آمد در قرآن، همم عمل کردن، بعد توسط امام صادق علیه السلام یک مخصصی وارد شد، این رو باید بگیم که نسخی صورت گرفته. البته نسخ بعد از انقطاع وحی دیگه صورت نمیگیره، بیان نسخ شده، کشف نسخ شده. به هر صورت این مسئله رو بذارید، ما مسئله بعدمون همین مطلبه. معلومه هنوز اون ذهن برای اون مسئله پخته نشده، اشکال هم نداره، خب بحث مهمی است و باید جواب داد. منتها در عین حال ما گیر نداریم، میگیم چه اشکال داره اگه مصلحت اقتضا بکنه عام القا بشه. البته اراده عام نیست، اراده جدی به عنوان بیان حکم واقعی ها، اما اگر مصلحت اقتضا بکنه، حتی مردمی هم که عمل میکنن معجورند، اگرم موجب ترک بشه گناهی نکردن، یعنی گناهکار نیستن، ولی خب بعدن یه مصلحتی یعنی مصلحت بوده که بعدن تخصیصش گفته بشه. مطلب دیگه که باز سوال کردن، اینا رو دقت بفرمایید، نسبت به درس دیروزمون خیلی روشنگره، یعنی سوالات طبیعی شده که روشنگری میکنه. به این عبارتی که من نوشتم و تو درسم دیروز گفتم ایراد دارن. اونجایی که من گفتم که در صفحه 1790 گفتم که بله، اگر بناس حکم عام نباشد و قبل از عمل مخصص گردد، برای چه چنین حکم جعل و اراده ولو در مرحله استعمال گردد؟ گفتن که این قید قبل از عمل مخصص گردد و برای چی آوردید شما، در حالی که بحث قبل عمل، بعد عمل. و رضا به من گفتن که اگر شما میخواید انکار کنید چنین اراده ای رو، باید مطلقا انکار کنید، قبل و بعد نباید تفاوتی کنه، در حالی که اینجا دارید مقید میکنید به قبل عمل. ببینید این باز ریشش همون فکر بالاست. اگر بعد از عمل باشه، خیلی ها حکم عام وقتی بهش عمل میشه بعد مخصص میشه، اینو دیگه مخصص نمیگن، میگن نسخ. ما نمیخوایم تو این وادی نسخ بیفتیم، یا بعد مخالفت کنیم میگیم نه نباید بگید نسخ، همونجا هم تخصیص متا مصلحت اقتضا میکرده و چیز اون بیان بعد از فوت حاجت، بعد از حاجت هم تأخیر بیان از وقت حاجت هم اشکال نداره. ما نخواستیم تو اون بحث ها بیفتیم. و متوجه باشید که چه موافقان چه مخالفان، عمده بحثشون در قبل از عمل به آن مخصص بشه هست که تو اون گیره شبهه نسخ نیفتن. پس این با عنایت ما گفتیم و کسی هم نمیتونه ما رو مجبور کنه بگه باید در هر دو فرض بگید، گرچه ما میگیم اینش ابایی نداریم بگیم. اگر واقعا اراده عام نشده، حکم عام جعل نشده، نشه. حالا چه عمل کنن مدتی مسلمانان، چه قبل از عمل بیاد، ابا نداریم. بعد عملا باشه میگیم مصلحت بوده. یه چیز دیگه هم که من حس کردم تو این شبهه دوستمون مورد غفلته، ببینید ما نمیگیم عام که آمده، القای عام شده، اراده عام نشده به این معنا که لفظ در معنای خودش به کار نرفته. البته بعضی هم میگن، که عام وقتی مخصص میخواد بشه از اول اراده عام هم نشده. آقای صدر رو ببینید، میگن ما چه دلیلی داریم، من نقل نکردم حرفای دیگران رو، گذاشتم برای اونجا. ما اگر دقت کردید هر وقت میگفتیم اراده عام نشده، میگفتیم حکم طبق عام. الان همینجا نگاه کنید، گفتیم که اگر بناس حکم عام نباشد برای چه چنین حکمی جعل و اراده ولو در مرحله استعمال گردد؟ یعنی برای چه حکم جعل بشه؟ یا پایین صفحه که نوشتم با آمدن و ذکر آن میتوان گفت شارع اراد الغای آن، ولی نمیتوان گفت اراد العام و جعل العام. جعل یعنی حکم بر سبق جعل کرد. یا باز پایین میگیم که آنچه محقق است اراده الغای عام و یک ظهور استعمالی نوعی لفظ در عام. آنچه منتفی است تشریع حکم عام و اراده تفهیم آن، اینکه حکم عام اراده شده باشه، اینو ما میزنیم. بازی اشکال سوم شده، گفتن که ما در اصول فقه خواندیم ظهور تابع اراده است. خب اگر مولا قانونگذار عام گفته اراده عام نکرده، ظهور تشکیل نمیشه، ظهور تشکیل نمیشه. در حالی که شما حالا به من میگن شما ظهور رو قبول کردید، اون چه که شما در اصول فقه خواندید بزرگوار این بود که ظهور اصلا دلالت بدون اراده نیست. لذا آدم خواب وقتی حرف میزنه ظهور تشکیل نمیشه چون اراده نیست، دلالت تشکیل نمیشه چون اراده نیست. اما کسی نگفته که ظهور در یک لفظ در یک معنایی باید مرادم همون مقدار باشه، به همون شکل باشه. یعنی وقتی عام القا میشه، درسته قانونگذار خواب که نبوده حرف زده و لمصلحتن هم القای عام کرده، اما اراد جعل حکم را بر طبق عام. و شما در تقیه چه میگید؟ با اینکه ظهور داره در جد، ولی مراد قانونگذار جد نیست، پس اونجا هم بگید که چون اراده نیست به جد، پس ظهور در جد نیست، پس نمیدونم اون یکی چیه، دلالت نیست. نه، در اون چی که اصول فقوندید میگفت یک اراده ای باید پشت این استعمال باشه، اما مراد باید مطابق مفاد باشه. مراد مطابق مفاد از لفظ باشه. اینو نگفته کسی. اگر اصول فقه هم درس میدید حواستون باشه درست مطلب رو بیان کنید. خب قدر طولانی شد ولی لازم بود. این صفحه 17 90 آقایان دو سه بار مطالعه رو به نظر من ارزش داره. نگیم فارسیه، فارسیه، ولی خب مطلبش که دیگه سطحی نیست. و من عقیدم هم اینه، این برگه رو بیدید مخصوصا در دست برخی از ممتحنین محترم، تند و تند از بالا پایینش تناقض در میارند. و خب حالا طلبه هم که مقابل اون آقا نشسته، مخصوصا اگر رفته باشه برای امتحان که خب بخواد در موضع ضعف باشه، ناچاره بگه بله برگه تناقض داره. ولی کلمه کلمه این برگه آقایان با عنایت بوده، ولی به هر حال کار بشر غیر معصوم سر تا پا تقصیره، خدای نکرده چیزی باورمون نشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در مرحله تحقیق و نقد و بررسی قرار شد اموری رو بیان کنیم. امر چهارم که خودش شد یک مسئله، خودش شد یک پروژه برای گفتگو، یه مقدار طولانی شد. حالا یک آقایی میگه این مسئله چهارم که شما مطرح کردید به عنوان مبنا در بحث انقلاب نسبت، ارتباطش با بحث انقلاب نسبت چیه؟ گرچه من فکر میکنم برای شما که چند بار تا حالا اشاره کردیم سخت نباشه ربط دادن، ولی چون من میخوام بعضی از کلمات گذشته آقای عراقی و آقای شیخ انصاری رو نقد کنم، طبیعتا مقدمه چینی میکنم. لذا صفحه 17:91 نگاه کنید، عنوان مسئله اینه: ربط آنچه بیان گردید با مسئله مورد گفتگو و آثار آن. ربطش چیه؟ این در واقع ادامه همون امر چهارمه ها. نگید چرا شماره 5 نخورده، حواستون باشه. ببینید، در تعارض، در مدیریت ادله، ما باید آنچه واقع هست بیاریم تو صحنه تعارض، طرف تعارض حساب کنیم، ولی آنچه که واقع نیست نباید بیاریم در طرف تعارض. قصه از اینجا شروع شد. یادتون باشه که آقای نائینی میفهمود اگر ما عام می داشتیم مخصص به دو تخصیص، اول اگر یکی از عام‌ها اولویت داره برای یکی از خاصها اولویت داره برای تخصیص زدن، باید اون رو مخصص عام قرار بدیم، بعد نسبت حاصله را ببریم با مخصص بعدی. الان دارم ورق میزنم از آقای نائینی بیارم عبارتش رو. این بود دیگه که بله، اگر ورد بله ببخشید، اون راجب عام خاص نبود، عام دلیلان متعارضان بود، که اگر دلیلان متعارضان اول یه عامی میاد بعد دو تا دلیل متعارض میاد. یه مقداری من اینجا خلط شد، اجازه بدید از مواردی که انقلاب رو میپذیره. صفحه 1779 این بود که یک دلیل بیاد مثلا در ارث زوجه، یه دلیل هم بیاد در عدم ارث، یکی هم مخصص بیاد. ایشون اول اومد گفت که ما مخصصمونو با یکی از این عامها حساب میکنیم، در واقع میشکنیم عام رو، بعد عام تخصیص خورده را با اون دلیلی که نسبتش تباین بود مقایسه میکنیم. گاهی وقتا دیگه عام خاصه دیگه تباین نیست، که مثال ارث زوجه بود و مثال قشنگی هم بود. آقای عراقی گفت این یعنی چه؟ شما باید عام را بدون توجه به تخصیص تو تعارض حساب کنید. حالا ربط مطلب، عرض ما اینه که اگر بنا شد ما طبق این تحقیق گذشته، وقتی عام میاد صرفا القای عام باشه، نه اراده عام در جعل قانون و جعل قانون طبق اون اراده، طبق اون عام، طبق اون مفاد. اگر این طور باشه دیگه ما نمیتونیم عام رو طرف تعارض حساب کنیم. برگه رو نگاه کنید، همین برگه که مال امروزه، مطابق آنچه بیان گردید در همین امر چهارم و انتخاب شد، همین صفحه قبل درس دیروز، مطابق درس دیروز اینجور بگید: ما در تعامل با نصوص و مدیریت ترجیح، اگر اینجا بگیم و مدیریت تعارض بهتره چون ترجیح بخشی از تعارضه، در تعامل با نصوص و مدیریت تعارض در مثل عام مخصص، باید آنچه واقعیت دارد طرف تعارض به حساب آوریم، و الا اراده القای عام چه به کار می آید؟ خب این ثمره درس دیروز بود. از همین جا شما اعزه موضع ما رو نسبت به کلام عراقی متوجه می شید. جناب عراقی اگر یه عامی صادر می شد، هرچند خاصش هم آمده بود، هرچند خاصش هم بعدن آمده بود، می گفت عام چون ظهور نوعی تعابیری داشتم، کاشفیت نوعی داره که حاصل میشه از القاء ظاهر در مقام افاده و استفاده، ما همین ظهور نوعی رو میگیریم. ما میدونید چی بهشون میگیم؟ میگیم شما ظهور نوعی که مراد پشتش نیست میگیرید؟ میگه نه 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 مراد پشتش هست. ما میگیم خیر خیر، مراد پشتش نیست دیگه، ما بس کردیم دیگه. حالا متوجه شدید که چجوری ما داریم از امر چهارم، البته دیگه داریم از حاصل امر چهارم و اون نظری خودمون. بله اگر ما مثل آقای خویی، مثل آقای آخوند خراسانی کشیده شده بودیم، میرفتیم به طرف نظر آقای عراقی، ولی نکشیدیم اونجا، به اون طرف نتونستیم بریم. این ارتباط امر چهارم با بحث انقلاب نسبت و نقد محقق عراقی. ولذا در اون مثال زن از اقار اسم میبرد مطلقا، زن از اقار اسم نمیبرد مطلقا، زنی که ذات ولد باشد اسم میبرد، میگیم اول این زنی که اسم میبرد ذات ولد حسابشو با زنی که ارث نمیبرد مطلقا حسابشو صاف کن، عام خاص مطلقاً دیگه تخصیص بزن، هر چه نتیجه شد ببر با اون زن مطلقا ارث میبرد بسنج. حالا عام خاص مطلق بود، باز بسیار خوب، عام خاص منوج بود، عام خاص منوج. آقایان با این حرفایی که زدیم در امر چهارم، نقطه ضعف کلام شیخ انصاری هم معلوم میشه. مگه ایشون چی گفت؟ چی گفت ایشون؟ شما بفرمایید علما. ایشون در صفحه 1778 میاریم، این 1778 ایشون یادتون باشه فرمود که عام چه مخصصش متصل باشه چه منفصل، طرف تعارض قرار میگیره بدون لحاظ مخصصش. مخصصش باید خودش میشه یک طرف تعارض. فقط یه جا یادتون باشه کوتاه اومد، اونجایی که مخصص به شکل صفت یا بدل بعض از کل یا مثلا از قبیل شرط باشه، مثل که بگه اکرم العلماء عدولهم بدل بعض از کل، اکرم العلماء العدول. اما اگر بگه اکرم العلماء بعد بگه همون ادامه‌ش الا الفساق منهم یا ولا تکرم الفساق منهم یا ولا تکرم غیر العدول منهم، گفت نه دیگه ما خود عام رو حساب میکنیم. خب اولا ببینید آقای شیخ انصاری، ما دست شما رو میبوسیم، پیشونتون رو میبوسیم، اما بحث ظهورات رو ها بذارید عرفی بمونه. خدا وکیلی اکرم العلماء عدولهم با اکرم العلماء ولا تکرم غیر العدول منهم فرق میکنه، فرق میکنه. کسی یاد بنده نده بگه اونجا بدل بعضی از کل یه جمله حساب میشه، اینجا دو جمله حساب میشه. اینا رو ما فرض کنید میدونیم بلدیم، اما تو تعامل ادله، تو وقتی میخوان ادله رو جمع کنن میان اینا رو فرق میگذارن، فرق میگذارند. آدم یه وقت از بزرگان ناراحت هم میشه، باز از بعضی ها که هم میخوان مقاومت کنند. اینا رو باید عرفی کرد. یه ظهورات انتزاعی مدرسه ای درست نکنیم. ولذا اگر عام تخصیص بناس بخوره، مخصوصا در مخصص متصل که دیگه اصلا نباید خودشو حساب کنن، اکرم العلماء الا الفساق منهم. این بگید مفاد، مراد، مراد جدی، مراد استعمالی، همه رو حساب کنید، بعد طرف تعارض حساب کنید. خلاصه ببینید یک نکته ای رو من میخوام بگم و اون اینه که ما در تعارض باید هرچه واقع هست عام اراده عمومی ظهور نوعی وقتی تخصیص خورده، حالا تا وقتی تخصیص نخورده بسیار خوب، شما مأمورین تا وقتی تخصیص نخورده چیز کنیم دیگه، معامله واقع بکنیم. یه وقت کس نگه که آقا پس صدر اسلام چی؟ اصلا صدر اسلام نرید، دو سه تا از رفقا هستن هی میرن اون بر. شما حالا ما رو حساب کنید، بعد از این که بساطا جمع شد، عامها اومد، مخصصها اومد، متصلش اومد، منفصلش اومد، ناسخش اومد، منسوخش اومد، همه اومد، همه آمده، حالا حساب کنید، حالا حساب کنید. و الا بله عام بیاد تا 100 سالم مخصص نیاد، همه مأمورن با این معامله واقع بکنن ولو واقعی پشتش نباشه. اما وقتی که همه چی بیان شده دیگه باید سنجید. خب عامی که تخصیص خورده، آقای عراقی، آقایان دیگه، برای چی شما دنبالشید؟ آقای آخوند خراسانی، آقای خوی، این برای چی مطرح میکنید؟ این از نتایج امر چهارم بود. حالا ببینید من یه عبارتی به کار بردم، دوست ندارم این عبارت ذیل نقد کلام شیخ عراقی گم بشه. ببینید بعضی مطالب دیده باشید من تبلیغش میکنم، به این قصدم تبلیغ میکنم که مطلب گم نشه، اینا فوت کوزگریست. اون اینه، ببینید اگر برگرد دارید 1791، اینجایی که میگیم تعبیر دیگری در مجال حاضر میتوان داشت که، همون پاراگراف آخر باید باشه تو صفحه 1791، البته ممکنه تو تایپ کمی بالاتر باشه. مسئله زور مسئله انتزاعی و فرمایشی نیست، با این فرقی که آقای شیخ میگذارن، و این در حال است که برخی رفتارها از مخالف این نوع ذهنیت خبر میده، میخوان فرمایشیش کنند. نظیر این که مرحوم شیخ انصاری فرمود و این لوحزه، اینو دقت کنید، این یه خط نیم اگه توضیح ندم شاید سختتون باشه، سخت باشه. ببینید این و این لوح زهمون تو که آدرس دادم اشاره داره به مطلبی که مرحوم شیخ در صفحه 1778 فرمود. ایشون در 1778 فرمود وقتی عام تخصیص میخوره، عام تخصیص میخوره، ظهوری براش در این که در ما بقی حجت نیست. من یه مثال بزنم، ببینید اگر مولا گفت اکرم العلماء، هیچی دیگه هم نگفت، اینجا ظهور میگن، سوال میکنیم آیا ظهور داره در همه علما؟ میگن آره. همه فساق؟ آره. همه عدول؟ آره. همش آره، آره، آره. ولی اگر گفته شد اکرم العلماء غیر الفساق منهم الا الفساق منهم، خب این که ظهور دیگه تو همه که نداره، فقط ظهور داره در عدول چون فساق خارج شد. شیخ انصاری میگفت ظهور در همه عدولم نداره. اینه که میگن عام مخصص، آیا در مابقی ظهور داره در عموم نسبت به مابقی یا نه؟ بعضی میگن داره، بعضی میگن نداره. شیخ میخواست بگه نداره، عبارت این بود. ببینید، فلا ظهور رهو لا ظهور لهو، یعنی ظهور برای عام در اراده عموم، عموم نسبت به عدول ها، به استثنای ما خرجه بذالکت دلیل. یعنی اگر از اکرم العلماء فسا خارج شد، دیگه این اکرم العلماء در همه عدول هم ظهور نداره، مگر الا بعد اثبات کونهی تمام الباقی، مگر این که ثابت کنی که آنچه که یعنی غیر اون ما خرج تمام الباقیه و هو غیر معلوم. مگر این که بگیم خب بگید که دیگه مخصصی که نیامده، احتمالی که مخصص بیشتری هم باشه، مثلا میگه نهاتم ولو عادل باشن اکرام نکن، با اصل عدم مخصص باید درست کنی و اونم جاری نیست. واقعا اینا عرفیت داره، اینا مدرسه ای نیست. اگر قانونگذار گفت که اوفو بالعقود، بعد فرمود الا شرطن حرم حلالن او حلل حرامن، نمیتونه بگیم بقیه عقود داخله در این عام تخصیص خورده. تا یک مخصصی به دست ما برسه نمیتونیم داوری کنیم؟ مسلم میتونیم. اینو پایین صفحه رو بخونید. و این لوح زب یه دیگه تا آخر توضیح دادم. ما در درس امروز آقایان دو تا کار کردیم، یکی ربط دادیم، ربط وسیق و لسیق بین آنچه در امر چهارم گفته بودیم با ما نهنفی. دو، برخی از کلمات گذشته رو که فقط نقل کرده بودیم و نقد نکرده بودیم این کار رو انجام دادیم. خب برمیگردیم دوستان به تحقیق. ما تا الان چهار تا مطلب گفتیم. امر چهارم از صفحه 1788 شروع شد تا رسید به 1791. امر پنجم، لذا این پنجی که میبینید در صفحه 1792، اگر تو بعد تایپ هم 1792 باشه، عطف بر امر چهارم در صفحه 1788 انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.